بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی در سفر قصد اقامه بکنه، نماز چهار رکعتی بخونه، بعد شک کنه که آیا قبل از نماز چهار رکعتی عدول کرد از قصد اقامه و اشتباهاً نماز چهار رکعتی خوند، یا بعد از نماز چهار رکعتی عدول کرده از قصد اقامه، حکمش چیه؟ عرض کردیم پنج قول در مسئله هست. قول اول قول صاحب قرمه بود که نماز گذشته رو محکوم به صحت میکرد، ولی در نمازهای آینده میگفت شکسته بخونه. قول دوم این بود که نماز گذشته محکوم به صحت، نمازهای آینده رو هم چهار رکعتی بخونه. که وجوهی برای آن ذکر شد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری استصحاب موضوعی جاری کرد و همینطور استصحاب حکمی. استصحاب بقای وجوب تمام. ما عرض کردیم اشکالش نبود حالت سابقه است، و الا اگر این مشکل نبود و واقعا قبل از عدول از قصد اقامه واجب تعیینی باشد بر مسافر نماز چهار رکعتی، استصحاب آن اشکال نداره، ولو حکم انحلالی است. وجوب تمام در اون نماز ظهر یک حکم، وجوب تمام در نماز عصر یا نماز عشاء در آینده حکم دیگری است. اما این مانع از جریان استصحاب نخواهد بود، چون وحدت جعل داره، وحدت قانون داره، یعنی یک قانون. ممکنه شما اشکال کنید که نخیر، این دو قانونه، مجعول دو تاست، دو تا وجوب تمام، یکی مربوط به گذشته، یکی مربوط به آینده. جعلم دو تاست. ما یک جعل داریم که ناوی اقامه عشرت ایام یتم، یه جعل داریم که من صلا رباعیتا قبل العدول عن قصد الاقامه یتم. اینا دوتا جعله. پس نه مجعول یعنی حکم فعلی یکیست، و نه جعل و قانون یکی. چطور ما استصحاب بکنیم با اینکه در استصحاب وحدت قضیه متعقنه و قضیه مشکوک لازم هست؟ این اشکال یک جوابش اینه که ما یقین نداریم به تعدد جعل و تعدد قانون. بله دو خطاب هست، هم ممکنه این دو خطاب کاشف، این دو خطاب مربوط باشد به یک قانون واحد. اون قانون واحد اینه که ناوی اقامت عشرت ایام والذی صلا رباعیتا قبل العدول عن قصد الاقامه یتم. یعنی یک قانون رفته رو جامع بین کسی که بالفعل قصد اقامه داره یا قبلا نماز چهار رکعتی خونده قبل از عدول از قصد اقامه، این وظیفه‌اش تمام. همین که احتمال وحدت قانون بدیم، پس احتمال بقاء متعقل سابق رو میدیم.
دو تا خطاب ظهورش کرد، دو تا قانون.
نه،
دو تا خطاب ظهورش کرد، دو تا قانون ظهور
کرد. مثلا یه خطاب میگه اکرام فقیه واجب است، یه خطاب میگه اکرام مفسر واجب است، یه خطاب میگه اکرام ادیب واجب است. شاید در مقام سقوط این است که اکرام عالم واجب است.
شما سبتتا با قبول ندارم، من قبول دارم یه زون
دارم. بله، کسانی مثل محقق عراقی که معتقدند باید احراز کنیم علا تقدیر وجود در این زمان دوم، باید مشکوک ما عین متعقل باشه. اینو باید محقق عراقی میگه باید احراز کنیم که اگر الان این حکم ثابت باشد، این حکم این حکم قبلی باید باشد، بقای حکم قبلی باشد. اگر این رو شرط دونستیم، بله اشکال وارد. شاید دو جعل باشد، پس یقین نداریم که اگر الان نماز تمام واجب باشد، ادامه اون وجوب نماز تمام قبل از عدول باشد، ولی این دلیل نداره. به قول آقای سعد در بغوث، بیش از این که ما صدق کنه نقض یقین به شک، بیش از این ما لازم نداریم. ما احتمال بقای متعقل رو میدیم، احتمال میدیم اون وجوب تمام باقی باشه، استصحاب رو. نه نه، نقض یقین به شک یعنی شما احتمال بقای اون وجوب تمام را میدهید، چون احتمال میدید که به جعل و قانون واحد هنوز مستمر باشد.
احتمال میدید نه
دیگه، همین که شک دارید در ارتفاع حالت سابقه، شک دارید دیگه. بنابر بقای حالت سابقه نگذارید، میگن نقض یقین به شک کرد. این جواب اول. جواب دوم این هست که ممکنه بگیم ولو تعدد جعل باشه، ولو تعدد مجهول باشه، اما اتصال عرفا مسابقه وحدته. همین که در خارج این حکم اتصال دارد به حکم قبلی، زید تا ظهر وجوب اکرام داشت، احتمال میدیم از ظهر تا شب هم وجوب اکرام داشته باشد با یک جعل دیگر. حکم هم انحلالیست دیگر، وجوب اکرام فی کل آنن. همین که این وجوب اکرام بعد از ظهر ادامه متصل است به وجوب اکرام قبل از ظهر، همین کافیست بگیم ما شک داریم که آیا زید هنوز وجوب اکرام دارد یا ندارد. حالا این ادعاییست که باید در جای خودش بحث بشه. اما وجه دیگر برای همین قول دوم، وجه آی خویی بود که فرمود در تعاقب حادثین ما اصل و استصحاب مثبت حکم رو جاری میکنیم. حکم ما وجوب اتمامه، ما یقین داریم نماز چهار رکعتی خوندیم، استصحاب میگه تا زمان نماز چهار رکعتی هم قصد اقامه داشتیم، مثبت وجوب تمام. استصحاب عدم رباعیه قبل از عدول برای نفی وجوب تمام، این اصل مثبته. توضیحش رو دیروز دادیم، اشکال کبروی هم کردیم، یک اشکال صغروی هم میخوام امروز بکنم به ایشان. ایشان قبول داره که اگر ما دو تا حکم داشتیم، اینجا تعارض رخ میده. مثلا پدر و پسری فوت کردن، نمیدونیم اول پدر فوت کرد بعد پسر تا او ارث ببره، یا برعکس اول پسر فوت کرد بعد پدر تا پدر ارث ببره. اینجا ایشون تعارض رو قبول داره بین استصحاب بقاء حیات پسر تا زمان موت پدر، که میخواد بگه پس پسر وارث است، با استصحاب بقاء حیات پدر تا زمان موت پسر که میگه پس پدر وارث است. اونجا قبول داره، چون هر دو استصحاب مثبت یک حکمی هستن که نمیشه هر دو حکم با هم جمع بشن. ما میگیم مانحنفی هم دو تا حکمه، یه وجوب تمام، یه وجوب قصر. وجوب تمام موضوعش بقاء نیت اقامه است تا زمان نماز چهار رکعتی. وجوب قصرم موضوعش عدم نماز چهار رکعتی است تا زمان عدول. خود صحیح ابی ولاد در ذیل صحیح اینجور داشت: و ان کنت حین دخلتها علی نیتک تمام فلم تصلی صلاتن فریضتن به تمامن حتی بدا لک الا تقیم فقصر. اگر در این جایی که قصد اقامه کردی حدوثاً نماز چهار رکعتی نخوندی تا عدول کردی از قصد، وظیفت قصر. دو تا حکم داریم اینجا، نه یک حکم. اینطور نیست که استصحاب عدم رباعیه الی زمان عدول برای نفی وجوب تمام جاری کنیم تا شما اشکال کنید، برای اثبات وجوب قصر ما جاری میکنیم. بگم که مناقضه در معداست، یک نماز رو که نمیشه هم تمام بخونیم هم قصر، یک نماز فریضه است دیگه. خب، اما قول سوم قول آقای سیستانی بود.
مناقضه در معدا که ابن اجمالی داریم به عدم وجوب واقعی دو تا منجز.
نه نه، یک وقت میگه که دو استصحاب هست در دو واقع مختلف. یه استصحاب میگه آب الف نجسه، او رو نخور. یه استصحاب میگه آب ب نجسه، او رو نخور. ولی میدونیم یکی از این دوتا پاک شده، اون اشکال نداره، چون دوتا استصحاب منجز، دوتا استصحاب منجز علم اجمالی داریم به این که یکیشون خلاف واقعه، این مشکل ندارد، جاری میشود. اما در واقعه واحده، یعنی یک نماز عشاء بیشتر که اون فریضه بیشتر نیست، این عتم میگه او را باید چهار رکعت بخونی، فقصر میگه او را باید دو رکعت بخونی. خب این مناقضه در معداست دیگه. نه، فقصر فعتم کیفیت یک نماز فریضه است.
نه، این مطلب ارتضا میشه که میتونید، یعنی لازم نیست تمام بخوانی. خوب،
نه
نه، مطلب ارتضا می نداره.
نه، فقصر یعنی این نماز واحدی را که نماز عشاء امشب هست کیفیتش واجبه به نحو قصر باشه. اون میگه کیفیتش واجبه به نحو تمام باشه. این تناقض در معداست دیگه. اولا فرض این خود آقای خویی که نگفته هر دو رو انجام بده. شما از آقای خویی داری دفاع میکنید دیگه. آقای خویی که نگفت احتیاط کن، گفت نماز تمام بخون. وانگهی اینجا مناقضه در معداست. میشه دو تا نماز عشا خون، اما این که بگه در اون نماز عشا که یک فریضه واحد است کیفیتش واجب قصر باشه، اون میگه کیفیتش واجب تمام بشه، اینا باید قابل ما هم مناقضه در معدا داره. اما قول سوم، قول سوم قول آقای سیستانی بود که فرمود یعیدها قصرن، اون نماز قبلی روش اعاده کنه. که عرض کردیم اگر بعد از وقت ملتفت بشه او رو نمیگه، چون اون میشه اتمام فی موضع القصر فوقش. آدم توجه نداشته نماز دو رکعتی که باید بخونه چهار رکعت خوندی در صفحه، اون قضا نداره. یعیدها قصرن از التفت فی داخل الوقت، این قید مستتر رو داره. و یبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات، در آینده هم نماز شکسته میخونه. خب حالا در آینده نماز شکسته میخونه، تقریبش همون نیست که در تقریب کلام صاحب علوه گفتیم، اما چرا نسبت به گذشته ایشون قاعده فراغ جاری نکرد؟ حالا ما سوال از نجف پرسیدیم، جواب دادن که ایشان اشکال میکنن، میگن ما در اینجا در حدود مأمورون به شک داریم، در کیفیت امر شارع شک داریم، قاعده فراغ در جای جاری میشه که ما در فعل خارجی خودمون شک کنیم. اینجا هم شبه موضوعی هست، منتها میدونیم ما نماز چهار رکعتی خوندیم، نمیدونیم این نماز چهار رکعتی ما قبل العدول بود که امر به نماز چهار رکعتی داشته باشیم، یا بعد العدول بود که امر به نماز چهار رکعتی نداشته باشیم. پس در کیفیت امر شارع ما شک داریم، نه در کیفیت عمل خودمان. اصل این مطلب از مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی اینجور فرموده که ما قاعده فراغ رو در جای جاری میکنیم که در کیفیت عمل خودمان شک کنیم، نه در کیفیت امر شارع و تعلق امر شارع. ولی این اشکال محقق نائینی رو اولا آقای سیستانی نپذیرفت. ما دو تا فتوا از ایشون بیان کنیم ببینید که ایشان در شک در کیفیت امر شارع باز قاعده فراغ در عمل رو جاری کرد. اولیش عروه جلد دو صفحه 25 با تعلیق آقای سیستانی، صاحب عروه میگه اگر کسی نماز خوند بعد شک کرد که وقت داخل شده بوده یا نه، شما ساعت چهار و 25 دقیقه مثلا، 3:25 نماز صبح خوندید، بعد از نماز شک کردید وقت شده یا نه، صاحب قربه فرموده الان که شک کردید علم دارید به دخول وقت یا علم ندارید؟ اگه علم ندارید پس یعنی الانم اگه میخواستید نماز صبح بخونید نمیتونستید بخونید. اینجا نمیشه قاعده فراغ جاری کنه، ولی اگر الان که بعد از نمازید میدونید الان دیگه وقت داخل شده، چون شده 4:30 3:30 اینجا اب نده قاعده فراغ جاری کنید در اون نماز. هازا کله اذا کان حین الشک عالما به دخول و الا لا یحکم به صحت مطلقا و لا تجری قاعده الفراغ. اگه هنگام شک هنوزم شک دارید در دخول وقت، الان نمیتونید نماز صبح بخونید اگه نخونده باشید. چطور ما بگیم نماز صبحی که چند دقیقه قبل خوندید صحیحه؟ ولی اگر الان علم دارید به دخول وقت، شکتون اینه که اون وقتی که نماز صبح میخوندن وقت داخل شده بود یا نه، قاعده فراغ جاریه. عده حاشیه زدن از جمله های سیستانی که فرموده ایشون الابهر عدم و دخالتی فی الحکم به صحه، تأثیری نداره این مطلب. من الان شک دارم در دخول وقت، قاعده فراغ نسبت به نماز قبلیم جاری میشه، منافات نداره که. حکم ظاهری الان اینه که چون شک دارم، خب من الان نمیتونستم نماز صبح بخونم. یا مثلا نماز ظهر و عصر، نماز ظهرم رو خوندم بعد شک کردم در دخول وقت، حتی در اون زمانی که شک میکنم، ولی نماز ظهرم مجرای قاعده فراغه، ولی حق ندارم الان نماز عصر بخونم چون شک دارم در دخول وقت. احکام ظاهری است دیگه، تفکیک در احکام ظاهریه که کم نیست. یعنی قاعده فراغ رو جاری کرده آقای سیستانی در این مورد شک که در دخول وقت در هنگام نمازی که خوانده است مطلقا، چه الان عالم باشه به دخول وقت، در این هنگام که شک میکند میداند الان وقت داخل شده، یا حتی همین الان هم شک دارد در دخول وقت.
مثلا صاحب قربه هم در فرد شکی در کیفیت تعلق هم قاعده فراغ جاری کرد.
بله حالا آقای صاحب قربه که اینجا هم قاعده فراغ جاری کرد،
ما میگم لازم نیست اطلاق
ما نه ما حرفمون اینه آقای سیستانی تو این مسئله قاعده فراغ جاری کرد و نوع سختش رو هم جاری کرد، با اینکه شک در تعلق امره دیگه. ولی من میدونم ساعت 3:25 نماز صبح رو خوندم. آقای خویی در اصول اشکال میکرد، گفت که صورت عمل محفوظه، من میدونم ساعت 3:25 نماز صبح خوندم، شک در صورت و کیفیت عملم که ندارم، چجور قاعده فراغ جاری کنیم؟ ولی خود آیه خویی در فقه در همین مسئله قاعده فراغ جاری کرده. حالا وارد اون بحث نمیشه. این فرع اول. فرع دوم، شخصی وضوع جبیری گرفت، الان شک میکنه آیا من مجوز داشتم برای وضوع جبیری؟ آب ضرر داشت به این زخم من یا ضرر نداشت؟ عروت الوثقی جلد 1 صفحه 191. هم صاحب عروه هم آقای سیستانی قاعده فراغ جاری کردن، با اینکه شک در تعلق امره دیگه، من نمیدونم من هم داشتم به وضوع جبیری یا هم نداشتم. در منهاج جلد یک صفحه 53 هم تصریح میکنه اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل وضوء جبیری لكن شك في انه هل كان مصدقا لذلك من جبيره فالازهر عدم وجوب الاعاده قاعده فراغ جاری کرده. پس اولا این توجیه برای فرمایش آیستانی که چرا اینجا قاعده فراغ جاری نکرده است با مبانی ایشان نمی سازد. بله با مبانی محقق ناینی می سازد. ثانیاً ما نحن فیه ما شک در امر شرعی نداریم، شک در فعل مکلف داریم، ما یک زمانی قصد اقامه داشتیم، یک زمانی هم عدول کردیم از قصد اقامه، پس مکلف بودیم به جامع بین نماز چهار رکعتی قبل از عدول و یا نماز دو رکعتی بعد از عدول، آیا نماز ظهرت رو باید بخونی یا چهار رکعتی قبل از عدول از نیت اقامه یا سب کنی بعد از عدول از نیت اقامه دو رکعتی بخونی؟ ما شک نداریم در امر شرع، شک داریم در فعل خودمون که آیا هنگام نماز چهار رکعتی قصد کردیم اقامه عشرت ایام را تا این نمازمون صحیح بشه یا قصد نکردیم تا نمازمون باطل بشه. کی ما شک داریم در کیفیت امر؟ ما شک داریم در کیفیت عمل. ممکنه شما بفرمایید که این مبنای تعلق امر به جامع رو نقل کردن آی سیستانی قبول نداره بلکه یک مبنای دیگه ای رو قبول داره. اون مبنا چیه؟ اونی که ما میتونیم بگیم قبلا این مبنای آی سیستانی بود ولی بعضی آیون که آشنا هستن با مطالب ایشون مطرح نقل کردن که نسبت دادن که آیستانی نظرشون الان هم همینه. میگن فریضه الهیه همون دو رکعت اوله، ان الله فرض من الصلاة رکعتین، فرض الله همون دو رکعت اول، در حضر یا در حال قصد اقامه در سفر یک امر نبوی داریم، امری از پیامبر داریم که اضافه کن دو رکعت دیگر را به این نماز. در سفر که قصد اقامه نداریم نهی نبوی داریم از اضافه کردن این دو رکعت. پس اونی که هست به عنوان فریضت الله دو رکعت اول، اون دو رکعت آخر بودنش در جایی که لازم است نماز چهار رکعتی بخونیم یک واجب نبوی مستقل است. اذا صلیت رکعتین فعزف الیهما رکعتین اخریین. در سفر میگه اذا صلیت رکعتین فیحرم ان تضیف الیهما رکعتین اخریین فی السفر. موضوع هست دو رکعت اول رو اگر میخوانی موضوع برای این حکم، این حکم هم حکم نبویه. نفرمایید خب اگه اینجوری باشه پس من در حضر مثلا دو رکعت نماز میخونم فرض الله آوردم دیگه، حالا مخالفت کردم با واجب نبوی، میگن نه فرض الله یک شرطی داره، شرطش عدم الاخلال است به واجبات نبویه بدون عذر. یعنی خدا فرموده دو رکعت اول را بیاور، مشروط به اینکه مخالفت عمدیه با سنن نبویه واجبه در نماز نکنی. اگه عمدن شما، حالا گاهی غیر عمدن ملحق به عمد میشه دیگه، حالا اونا دیگه بستگی به استثار از روایات داره. خب این مبنایست که شنیدم آزادی ایشون در درسشون نسبت دادن به والد معظمشون. خب پس اینجور میشه از در آی سیستای طبق این نقل، دو رکعت اول رو بخونی تازه میشه موضوع برای حکم. حالا اون حکم در سفر اینه که یحرمو زم مرکعته اخرین، در حضر یجب و زم مرکعته اخرین، و این وجوب یا اون حرمت حکم نبویه، حکم تکلیفی نبویه. اونی که دو رکعت اول رو نمیخونه اصلا دیگه موضوع نیست برای اون. نه وجوب نبوی رو اسیان نکرد، اونی که دو رکعت اول رو نمیخونه اسیان نکرد، اون امر نبوی رو اسیان نکرد. خب طبق این مبنا ما میگیم خب بر فرض نظر آقای سیستانی این مبنا باشه که راجع به این مبنا بحث میکنه، میگیم خوب شد دیگه، اصلا دیگه ما قاعده فراغ نمیخواییم برای نماز قبلی. شما فکر کردید اینجور بگید ما دچار مشکل میشیم؟ نه اتفاقا طبق این مبنا ما اصلا دیگه نیاز به قاعده فراغ نداریم تو این نماز قبلی. چطور؟ شون اصل براءت جاری می کنیم از وجوب، از اصل براءت جاری می کنیم از حرمت ذم رکعتین اخیرتین به این نمازی که ما خوندیم. ما نماز چهار رکعتی مگه نخوندیم در این نماز قبلی؟ علم اجمالی داریم که یا این نمازی که خوندیم قبل از عدوله، قبل از عدول بوده پس واجب بود زن برکته انجام، که انجام دادیم، یا بعد از عدول بوده که حرام بوده زن برکته. اونی که الان منشأ اثر برای ما اینی که ما براءت جاری کنیم از حرمت ذم رکعته، براءت جاری کنیم از حرمت ذم رکعته، این براءت هم جاری میشه دیگه. اثرش اینه که ما اگر حرام بود ذم رکعته باید نمازمون رو اعاده کنیم. ولی اثر این حرمت ذنب رکعتین اینه که ما الان نماز رو اعاده کنیم دیگه. اگه من میدانستم بعد از عدول نماز چهار رکعت خوندم نباید اعاده میکردم؟ باید اعاده میکردم دیگه. بالاخره ندید ایشون میگه حرمت نفسیه ذم رکعتین در سفر و وجوب نفسیه ذم رکعتین در حضر، منتها شارع یعنی خداوند متعال شرط صحت اون دو رکعت اول را عدم اخلال به این واجب نبوی قرار داده. ما بگیم ما نماز چهار رکعتی خوندیم، اگر واجب ذم رکعتمون که آوردیم براعت از او لغوه چون انجام دادیم، اگر حرام ذم رکعتین بود خراب کردیم کار رو، ولی براعت میگه ذم رکعتین حرام نیست، نبود ذم رکعتین حرام نبود. اثر داره الان دیگه، اثرش اینه که اگر حرام بوده ذنب رکعتین الان باید اعاده کنم، اثرش وجوب اعاده است عقلا دیگه. هم موضوع بالاخره این براعت موضوع داره اینجا یا نداره؟ براعت موضوع داره. آقا موضوع عدم اخلال به واجبات نبویه رو نفی میکنه این براعت دیگه. اجازه بفرمایید. پس طبق این نظر منسوب به آقای سیستانی هم قاعده فراق بر فرض جاری نشه چون در کیفیت امر ما شک داریم، براعت که جاری میشه و این براعت میگه نماز قبلی رو لازم نیست اعاده کنی و تعارض میکنه با اون اصلی که آقای سیستانی جاری کرد که نمازهای آینده رو باید شکسته بخونی. خب یقیناً یکی از اینا خلاف واقعه دیگه. براعت میگه اون نماز چهار رکعتی خوندی اعاده لازم نداره، اصلی هم که آقای سیستانی جاری کرد نسبت به نماز آینده گفت که شکسته بخون، نماز گذشته رو اعاده نمی کنم با اینکه چهار رکعتی خوندم، نمازهای آینده رو هم شکسته میخونم. خب یقینا یه خلافی این وسط مرتکب دارم میشم.
براعت اصل مورس که نیست که ما شرط محمومه عدیف الهی رو شرط رو باید احراز کنیم یا با براعت باید احراز کنیم شرط.
آقای سیستانی اینو خودشون بیان کردن، میگن با این اصل براعت موضوع درست میکنیم یا موضوع رو رفع میکنیم از اون شرط فریضه که عدم اخلال به واجبات نبوی است. موضوع نفع میشه دیگه،
احراز میکنیم عدم اخلال، شاید واقعا اخلال کردیم
ولی
معذوریم، شاید واقعا حرام مرتکب شدیم ولی براعت میگه معذوریم.
آخه فرض این وجوب نبوی مستقله، وجوب نفسیه،
وجوب نفسی مستقله، شاید مخالفت کردیم اخلال کردیم ولی معذور نیستیم،
راحت کردیم میگیم حالا اولا میگیم مشکلی به نظر نمیرسه برای براعت، اونم نباشه استصحاب عدم حرمت ذنب رکعت. خب اما اصل این مبنای منصوب وای سیستانی، ما اولا خدمتون یه توضیح بدم، در این دوره سالسه اصول ایشان در بحث تزاهم صریحا ازشون دیدیم که فهمودن ما اینو قبلا میگفتیم اما خلاف ظاهره. صریحا نشون گفت این که ما بیایم بگیم سنن واجبه در نماز اینا تکالیف نفسیه مجبوله از طرف پیامبر است، این خلاف ظاهر. ظاهر ادله ارشاد به حکم وضعی شرطیت و جزئیته، این عبارتی است که در دوره سوم اصول ایشان که آخرین دوره است که ناقص همون آمده. پس ایشون عدول کرده از این مبنا. اینکه بگیم مبنایشان الان اینه، نه، ولی خب حالا از باب اینکه اهل البیت ادرا به ما فی البیت ما چیزی نمیگیم. نوشته ایشون در دوره ثالثه اینه که ما ببینیم این خلاف ظاهره این مبنا که قبلا مطرح میکردیم. وانگهی اصلا این مبنا اشکال ثبوتی داره. چطور؟ خوب دقت کنید، شما چون بیانشون در مطلق سننه هست دیگه، مثلا تشهد سنت، میگه اذا اتیت به فریضت صحیحه فتشهد. این صحیحه صحیحه بالفعل یا صحیحه من سایر الجهاد؟ اگر میگی صحیحه من سایر الجهاد ولو عمدن تشهد رو ترک کنیم، این نماز شما من سایر الجهاد صحیح است دیگر. این موجب میشه همون محذوری که آیه سیستانی ازش فرار کرد درش واقع بشه. محذوری که آیه سیستانی فرار میکرد ازش این بود، این بود که اگر بخواد شرط وجوب قرار نده اتیان به نماز صحیح را، کسی که نماز رو ترک کنه باید چند تا عقاب بشه. مثلا شما نماز رو ترک کرد، یه عقاب چرا دستور خدا را که نماز بخوان را امتثال نکردی، دو چرا دستور پیامبر را به اینکه تشهد بخوان در نماز رعایت نکردی. حالا یه دستور اینه، دستورهای دیگه هم هست، هر کدوم عقاب مستقل، این قابل التزام نیست. ایشون برای اینکه این محذور پیش نیاد شرط الوجوب قرار داد اتیان به نماز صحیح را. گفت اگه نماز صحیح نمیخونی یک تکلیف رو اسیان کرد، موضوع نداره اوامر نبویه، ولی اگر نماز صحیح بخونی اون وقت اون اوامر نبویه شرط وجوبش محقق میشه. خب اگر شما میگید نماز صحیح من سائر الجهات شرط وجوبه، اگر نماز صحیح من سائر جهات قطع نظر از تشهد بخوانی واجب از تشهد، خب من اگر نماز بخوانم که از سائر جهات صحیح است تشهد در اون نیارم، باید دوتا عقاب بشم. چرا؟ یک عقاب به خاطر اینکه امر پیامبر را امتثال نکردم، چون شرط وجوبش حاصل بود. عقاب دوم اون نمازم که بخونم اونم صحیح نیست، چون خدا شرط گذاشته بود که امر پیامبر را اسیان نکنی. یعنی کسی که اصلا نماز نمیخونه یه عقاب میشه، یه عقاب. کسی که نماز بخونه عمدن تشهد رو ترک کنه دو تا عقاب. چرا؟ برای اینکه شرط وجوب تشهد میشه اتیان به نماز صحیح من سایر الجهات. من نماز صحیح من سایر الجهات آوردم، پس شرط وجوب فعلی شد. اسیان کردم امر پیامبر را به تشهد خوندن، و اسیان کردم امر خدا را چون صحیح من سایر الجهات بود و صحیح من جمیع الجهات باشه نماز. و اگر میگید که شرط وجوب اتیان به نماز صحیح من جمیع الجهاته، میگه میشه طلب الحاصل اتیان به نماز صحیح من جمیع الجهات، یعنی نمازی که در آن تشهد هم بخوانید، نمازی که در آن تشهد هم میخوانید اگر موجود شد پس تشهد بخوانید، میشه طلب الحاصل. این توجیه آیه سیستانی که عرض کردم خودشون عدول کرده از آن، ولی قبلا میفهم غیر از این که به قول خودشون خلاف ظاهر ادله است، اشکال ثبوتی داره. آخه محتمل نیست. شما عمدن دوستتون شما
حالا بقیه چی میگن مثلا صد تا چوبش میزنید آقای سیستانی میگه صد تا
یکی، همین محتمل نیست. کسی که نماز نمیخواند یک اقا، کسی که نماز بخواند تشهد را عمدن نیاورد دو اقا. حالا تشهد یکیشه، ذکر سجود هم نگوید سه اقا، ذکر رکوع نگوید چهار اقا، حمد و سوره را ترک کند پنج اقا، و ها تسبیحات اربعه را هم نگوید شش اقا، همینجوری برو جل. خیلی محتمل نیست، ولی خود آیه سیستانی شرط وجوب گرفت، گفت اگر نماز نخونی امر نبوی شرط وجوبش فعلی نیست. خب و اینجور که بگه معناش اینه، من اگر شرط وجوب را نماز صحیح من سایر الجهات قرار بدم، پس منی که نمازم صحیح من سایر الجهاته و عمدن واجبات نبوی را نیاوردم، عقاب متعدد دادم، هم واجبات نبوی را اسیان کردم، همون امر خدا شرطش اینه که صحیح من جمیع الجهات امر خدا را امتثال کنی، اونم اسیان کردم. و اگر بگیم شرط وجوب این اوامر نبوی است نما اتیان به نماز صحیح من جمیع الجهات، این حالت تعلق حاصل پیدا میکنه، چون میگه نماز صحیح من جمیع الجهات یعنی درش تشهد بخوانی، درش همه اینا خونده بشه، اگر این کارو کردی تشهد بخوان، پس این اشکال ثبوته. ما نه نفی هم همینجوره دیگه نسبت به این دو رکعت اخیر. پس این فرمایش ایشون که منسوب به ایشان هست، عرض کردم آزاده ایشون شنیدم، من خودم ندیدم، در یکی از بحثایی که در صلات مسافر داشتن این نظر رو نسبت دادن به والد معظمشون، که ایشون میگن که شرط وجوب سنن نبویه یعنی واجبات غیر رکنیه در نماز، شرط وجوبش اتیان به نماز صحیح، یعنی شرط وجوب ذم رکعتین که سنت النبیه اتیان به رکعتین اولینه، این در حذر. شرط حرمت ذم رکعتین که زیاد است در سفر اتیان به رکعتین اولینه، شرط وجوب گرفته. این عرض کردم هم خلاف ظاهر طبق فرمایش خدای سیستانی در دوره سالسه، هم اشکال ثبوتی داره و هم التزام به آن مشکل ما را در مانعنفی حل نمی کنه. اینم راجع به قول سوم. اما قول چهارم که احتیاط دیگه، یه قول چهارم تمام ادله که خراب شد، نوبت میرسه به قول چهارم که احتیاطاً نماز گذشته رو قصراً اعاده کن، نمازهای آینده هم جمع کن بین قصر و تمام. خب دیگه بیشتر از این که احتیاط ممکن نیست دیگه، اون دلیل نمیخواد. از ما به این که دیگه همه ادله رو خراب کردی باید قول چهارم رو اختیار کنی. اما در مقام یک قولی، یک طلبه میخواد بیان کنه، ببینید انشاءالله در دو جلسه آینده آیا اون قول پنجم رو میتونیم جا بندازیم یا نه؟ انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.